آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی بجو.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد یکی از مسائل اساسی کشور است. یکی از نقطه ضعف‌های ما به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، تأثیر در همه اوضاع عمومی کشور خواهد داشت. میتوان گفت در دین و دنیای مردم میتوانه اثر بگذاره. نگن که خب کشورهایی هستن از لحاظ ثروت و اقتصاد پیشرفته وضعشون خوبه، لکن وضع مردم خوب نیست. این به خاطر جهت دیگری است، چون به عدالت توجه ندارن، چون به اهمیت تعالیم دینی و ایمان دینی توجه ندارن. علت بدی وضع مردم اونه. اقتصاد به هر حال یک عامل بسیار مؤثری است. سالهاست دشمنان تلاش میکنند که اقتصاد کشور رو به زانو در بیارن. دشمن به طور جدی، اینو ما در برخوردهای خصمانه آمریکا و بقیه همراهان او در طول زمان احساس کردیم، مقصودشون فروپاشی اقتصاد ایران است. مقصودشون به زانو در آوردن کشور از لحاظ اقتصادی است. البته با همت جوانان ما و تلاش‌های فراوانی که در این کشور از سوی مردم و مسئولین انجام گرفته، دشمن موفق نشد و به حول قوه الهی بازم موفق نخواهد شد. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم ترا، از کدام خاک ببوسم ترا، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم ترا وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است. امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
لحظات پاییزی بسیار زیبایی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر کجایی که هستید در کنار عزیزانتون و دوستانتون لحظات شادی رو سپری بکنید. با ما همراه باشید در 16 روز از آذر ماه که به نام روز دانشجو نامگذاری شده. این روز رو باز هم تبریک میگیم به همه شما عزیزانی که دانشجو هستید در حال کسب علم و دانش در هر مقطع تحصیلی. با ما باشید، بریم به سراغ برنامه بعد، بازپخش 8 صبح که به اتفاق شما میشنویم.
مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم. اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی. برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی 8 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، مردم شریف ایران، سلام. من جالی اکبری هستم و این 8 صبح رادیو اقتصادی که میشنوید. امیدوارم امروز رو خوب و پر انرژی شروع کرده باشید و 50 دقیقه پیش رو کنار ما بمانید. مثل همیشه یادآوری میکنم که نگاه دقیق شما به مسائل مهم اقتصادی و پیام‌هایی که برامون میفرستید مستقیم در تعیین موضوعات برنامه اثر داره و کمک میکنه که موضوعات و مسائل مورد نظر شما رو پیگیری کنیم، مطالبه کنیم و امیدواریم که این برنامه موثر باشه. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیامک 30036-37 شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیارتون. اما موضوع امروز مجله تحلیلی خبری هشته صبح.
هشته صبح رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق‌مهر هستم. خوش اومدید به برنامه هشته صبح رادیو اقتصاد. حمل و نقل در کشور با بحران فرسودگی در خودروهای شخصی و ناوگان عمومی روبروست. گفته میشه بیش از 13 میلیون خودروی شخصی فرسوده در کشور وجود داره که حدود 1/3 کل خودروهای کشوره. در بخش حمل و نقل عمومی هم حدود 91% از اتوبوس‌ها و حدود 35% از کامیون‌ها فرسودن. خودروهای فرسوده مصرف سوخت بالاتری دارن و گاهی تا چند برابر خودروهای جدید سوخت مصرف می‌کنن. به همین جهت سرانه مصرف بنزین در کشور تقریباً 2 برابر میانگین جهانیه. این ناوگان فرسوده سهم بسزایی در آلودگی هوا داره و علاوه بر این تعمیر و نگهداری خودروهای فرسوده بسیار پرهزینه است و بهره‌وری حمل و نقل رو هم کاهش میده. در این میان صندوق‌های حمایتی میتونن در تأمین مالی نوسازی ناوگان حمل و نقل نقش‌آفرینی کنن. پرداخت مشوق‌های نقدی یا گواهی اسقاط به مالکین خودروهای فرسوده یکی از این ابزارهای صندوق هاست. اما همچنان این صندوق‌ها با موانع و محدودیت‌هایی روبرو هستند. نخست کمبود منابع مالی، معمولاً صندوق‌ها با کسری بودجه و محدودیت نقدینگی مواجهند. بی‌ثباتی اقتصادی و تورم هم هر چند وقت یک بار موجب افزایش قیمت خودرو میشه که توان خرید مردم رو کاهش میده. هرچند مصوبات متعددی در زمینه نوسازی حمل و نقل وجود داره، اما در عمل اجرای اونها پراکنده و ناکارآمد بوده. همچنین عدم عرضه فناوری‌های روز و کیفیت پایین تولیدات داخلی سبب شده انگیزه نوسازی کاهش پیدا کنه و برخی ترجیح بدن همون خودروهای قدیمی خودشون رو حفظ کنن. به علاوه این که برخی نهادها و مالکین خودروهای فرسوده هم در برابر اسقاط مقاومت می‌کنن، موضوعی که در بخش حمل و نقل باربری بیشتر دیده میشه. اما چه راهکارهایی برای نوسازی حمل و نقل وجود داره؟ نخست اصلاح سیاست‌های حمایتیه. باید تمرکز بر مشوق‌ها نظیر وام با سود کم و یارانه سوخت برای خودروهای جدید لحاظ بشه تا مردم رو ترغیب بکنه تا خودروهای خودشون رو نوسازی کنن. هرچند موضوع برنامه امروز ما نیست، اما چرا در سیاست‌های جدید تعدیل یارانه بنزین قرار سهمیه خودروهای 0 کیلومتر حذف بشه؟ این به معنای تشویق مردم به نگه داشتن خودروهای فرسوده نیست؟ علاوه بر این جذب سرمایه بخش خصوصی از طریق مشارکت شرکت‌های حمل و نقل و بانک‌ها در طرح‌های نوسازی از دیگر راهکارهاست. برای بررسی بیشتر این موضوع ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنید. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح
شما رادیو اقتصاد گوش میکنید. بحثمون چالش نوسازی حمل و نقل کشوره و نقش صندوق‌های حمایتی در نوسازی حمل و نقل، میانگین سن ناوگان حمل و نقل کشور بالاست. این رو بارها راجع بهش صحبت کردیم، خبرها رو هم شنیدید. حالا از خبرها هم پیگیری نکنید، اگر در جاده های کشور تردد کنید، بارها دیدید کامیون هایی با 30 سال عمر یا بیشتر، اتوبوس هایی با هزینه تعمیر چند برابری و خودروهای سبک و سنگینی که مصرف سوختشون چند برابر استاندارد جهانیه. حالا نوسازی نیازمند سرمایه، تسهیلات و حمایت دولتی، اما راننده ها میگن که تسهیلات کافی در اختیارشون نیست و این تسهیلات سریع و قابل اعتماد نیست. صندوق‌های حمایتی هم یا منابع کافی ندارن یا فرایند پرداختشون طولانیه. حالا این مسائلیه که در گفتگو با کارشناسان و مسئولینی که امروز مهمان تلفنی برنامه ما خواهند بود راجع به صحبت میکنیم. صندوق‌های حمایتی حالا گفته شده یا منابع کافی ندارن یا فرایند پرداخت طولانیه. این وضعیت هزینه بار، قیمت کالا و ایمنی جاده ها رو هم تحت تاثیر قرار داده. البته پرسش مهم هم هست که چرا با وجود طرح‌های متعدد نوسازی هنوز روی زمین مانده و شما اگر در جاده ها تردد میکنید، اگر شغلتون رانندگی، بفهمید سن و عمر وسیلتون چند سال هست و شما فکر میکنید چه طرح‌ها و چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم ناوگانمون رو از این فرسودگی خارج کنیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم ادامه صحبت. خب ارتباطمون برقرار شد. آقای مقدمی فر، سلام.
سلام از بندم،
زنده باشیم، متشکرم. سن ناوگان حمل و نقل که گفتن کامیون های بالای 30 سال هستن، سن واقعیشون چیه؟ نزدیک به این آمار؟
اصلا که حتی گذشته از این آمار خانم، الان کامیون هایی که در جاده تردد میکنن و حتی کامیون هایی که در خط بین الملل هستن، عمرشون کامیون های بین الملل عمرشون 30 ساله و کامیون هایی که در داخل کشور تردد میکنن بالای 30 سال هستش.
بله، چه باید کرد و اشکال کار کجاست؟
همینطور که در مقدمه هم توضیح فرمودید، این هستش که باید از این بخش در سالیان گذشته یک کمی حمایت شد، ولی در بخش بین الملل و در بخش داخلی حمایتی از این وسایل سنگین حمل و نقل نشده. دولت کمک هایی باید بکنه و وام هایی در اختیار بذاره، ضمن اینی که وام ها رو بذاره یک مقدارم تسهیلات ایجاد بکنه برای وارد کنندگان کامیون، چه شرکت ها چه رانندگان.
بله.
چه شرکت ها چه رانندگان. الان بخشنامه هایی شد، یک تسهیلاتی قرار شد که بذارن و گذاشتن که کامیون هایی وارد بکنن، کامیون هایی که 3 سال کار کرده، ولی در عمل اینها هم دچار مشکل شد. یعنی مسبباتی که خود دولت انجام داده بود در اجرا به اشکال برخورد و باعث شد که کامیون ها با قیمت های خیلی بالاتری وارد بشه. و توجه داشته باشید که کامیون ها هر چقدر با قیمت بالاتری وارد شه، هزینه حمل و نقل، هزینه کل حمل و نقل میره بالا. ضمن اینی که باید سازمان های مرتبط مثل شرکت نفت، مثل وزارت نفت، حمایت کلی بکنه از جهت اینکه مصرف سوخت بیاد پایین. وقتی مصرف سوخت بیاد پایین به نفع دولت هست و این به نفع مردم هست، واسه اینکه قیمت تموم شده ها میاد پایین تر.
بله، ما الان یه موزل بزرگتر هم داریم، چون به صورت کلی داریم در خصوص ناوگان حمل و نقل صحبت میکنیم.
بله بله.
توی گزارش هم اشاره شد که 13 میلیون خودرو فرسوده داریم و این آلودگی هوایی که ما توی شهرهای بزرگ داریم تجربهش میکنیم، خب یه بخشش هم برمیگرده به همین سیستم دیگه،
بدون استثنا.
اون رو در تمام دنیا چه تدبیری میکنن آقای مقدمی فر؟
کامیون هایی که الان در کشورهای اروپایی تردد میکنن دارای یورو 5 و یورو 6 هستن، یعنی از نظر آلودگی هوا به حدی رسیده که حتی ذرات را هم کامیون ها همه رو در سیستم هایی که در کامیون تبیه کردن نگهداری میکنه و پخش نمیکنه در هوا. کامیون های یورو 6 که الان در اروپا دارن تردد میکنن هیچ گونه آلودگی ندارن، یک کم ذرات رو به قول بچه ها معلق میکنن که اون هم تدبیری شده و اون ذرات هم در هوا معلق نمیشه. یعنی حضور یک کامیون چه سوخت بخواد، چه برق بخواد، چه برق و سوخت بخواد، طوری طراحی شده که آلودگی اصلا نداره.
بله خب البته که خب کامیون های یورو 6 باید بنزین مناسب خودشون رو هم داشته باشن که ما متاسفانه این کیفیت بنزین رو هم توی کشور نداریم.
کیفیتش البته گازوئیل هست، بنزین بله. گازوئیل بله این گازوئیل
نه برای ما... خودروهای معمولی عرض میکنم عرض بله. میکنم بله. فقط بله. از کامیون ها نه، ما در مورد خودروها کلن حمل و نقل کشور داریم صحبت میکنیم و متاسفانه این اتفاق خواهد افتاد. آقای بله. مقدمی فرزنگ خطرش برای مدیران به صدا در اومده که فکر عاجلی بکنن راجع به این موضوع و این فرسودگی؟
برای مدیران حمل و نقل صداش در اومده و بارها هم نامه به وزارتخانه‌های مطبوعه نوشتیم، ولی با بی‌توجهی روبرو هستیم و بی‌پولی.
چون بعضی اوقات صحبت میشه از این موضوع که حالا اگر در این زمینه فعالیتی بشه شاید به یک سرمایه گذاری و یک هزینه بالا در واقع ما باید برسیم، ولی میخوایم بگیم که اینا هزینه نیست، سرمایه گذاری واقعا. چون اگر از اون طرف نگاه کنیم بحث آلودگی هوا، بحث سلامت مردم، تسریع و تسهیل در واقع حمل و نقل، میدونیم در تمام دنیا صنعت حمل و نقل حدود حالا شاید بیشتر سهم 10% در تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف داره.
بله، بله.
و این خیلی عدد قابل توجهیه که باید راجع بهش صحبت بشه. صحبت بله. چیه؟ صحبت کارشناسانه و این ظرفیت در کشور ما وجود داره. مدل‌های جایگزین چی میتونه باشه برای نجات از این بنبست؟
اگر بخوایم به طور کلی صحبت بکنیم که دولت در این بخش باید سرمایه گذاری زیادی بکنه، این سرمایه گذاری همونطور که جناب فرمود سرمایه گذاری اولیه است، ولی در نهایت دولت در این بابت سود خواهد برد.
بله.
ما اگه بتونیم میزان سوخت بیاریم پایین و بتونیم آلودگی از بین ببریم، این در بهبود جامعه، سلامت جامعه، دارو و اثرات که پزشک و همچنین اثرات سوخت اثرات مثبتی خواهد گذاشت. یعنی یه قلکی است که اگر دولت تو سرمایه گذاری بکنه، برگشتش برای دولت بیشتر از اون پولیست که سرمایه گذاری خواهد کرد. در کل باید دولت در این باره یک سرمایه گذاری کلی بکنه و از مدیران که در بخش حمل و نقل فعالیت میکنن، از افرادی که در این بخش فعالیت میکنن حمایت بکنه، هم حمایت به اصطلاح وارداتی، هم حمایت گمرکی، هم حمایت سرمایه گذاری، تا انشالله بتونیم بیس رو درست بکنیم که انشالله همه چی درست بشه.
بسیار خوب، امیدواریم که این اتفاق بیفته و با سیاست‌گذاری ها و قانون‌گذاری هامون هم این در واقع شرایط و بستر رو فراهم کنه برای ورود به چرخه نوسازی این ناوگان. چون یه بخشی هم بخش خصوصی دوست داره که بیاد و پای کار هم هست، ولی متاسفانه قواعد و قوانین طوری پیش میره که شاید برای واردات حتی حالا جدایی از بحث تحریم ها دوستانمون دوچار مشکل بشن. آقای مقدمی فر از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
هشت صبح رادیو اقتصاد.
هشت صبح رادیو اقتصاد رو میشنوید. دو خط ارتباطی برنامه‌مون سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و شما تلفن 22652525 در اختیارتونه. شما به ما بگید اگر در جاده های کشور صدای ما رو میشنوید یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنید، عمر این ناوگان رو چطور میبینید و اگر خودتون هم راننده هستید بگید وسیله نقلیه که استفاده میکنید چند سالشه. یه بخشی رو بشنویم برگردیم.
من همین الان تصادف کردم و استادم افسر بیاد. شما ببین خط ترمز منو نگاه کن اونجا.
نگرفته؟
دیگه ازش توقع نداشته باش. چه توقعی این ماشین دادی؟
باید تحویل بده.
تحویل بده بیاد بگیره من تحویلش بدم.
صنعت حمل و نقل کشور چطور می‌بینی؟ فرسوده هست یا نوع همش؟
نه فرسوده است. 70%
فرسوده خیلی کمه الان.
همه نوع؟
آره اصلا نو شدن.
خیلی فرسوده. خودشون دیگه تو خیابون بیان می‌بینن دیگه. مشخصه دیگه. این یه دونش.
از طرح نوسازی خودرو خبر داری؟
نه.
هیچ خبر ندارم.
در ماه چقدر خرج تعمیرش می‌کنی؟
من الان نزدیک 3 ماه 50 من خرجش کردم. تعمیر موتور و کلاوبندی و خرجش بالاست.
اگر بیاد همه اینا رو بروز کنه به نفع خودشه از لحاظ آلاینده. همینه که دارم تعطیل میشن دیگه. این ماشین هزاری هم بگی این ماشین بد میسوزونه. چون بروز نیست، همه چیش فرسوده است. کجاشو درست کنیم؟ تو یه نقطه‌ش میتونی درست کنی. 5 تا نقطه‌شو بقیه‌اش باز تا بیای اون یکی درست کنیم اون خراب میشه.
ماهی 5 تا تا 10 تا من واسش کنار میذارم.
بابت
خرج کلی ماش.
همه
ضرره. اصلا دیگه مجبوری بود دیگه. ببین من الان با این عادت دارم زندگیمو میچرخونم. مجبورم. اینو بیا تحویل بگیره. اما من خیلی راحت ترم. میام یه ماشین
به روز برمیدارم، امکاناتش به روزه، خودم تو رفاهم، مثلا که هزینه این بکنم میرم قسطشو میدم.
دو تا گزینه میدم، یکیشون انتخاب کن، یکی که هزینه کنی برای تعمیرات یا هزینه پرداخت اقساط تحصیلات برای خودرو جدید رو دولت بده، کدوم انتخاب کنی؟ چرا
هزینه کنم واسه خودرو؟
چرا؟
چون الان وسیله‌ای که می‌ریزن داخل ماشین جدید به درد نمی‌خوره. الان مثلا ماشین صفر بگیری بعد تقریبا دو ماه دیگه دوباره یه خرج موتور می‌ذاره رو دست. ولی همین ماشینا خودم خرجش کنم بهتره. حداقل واسم یه 3 4 سال کار می‌کنه.
دولت بیاد کمک کنه خیلی خوب واسه تعویض.
چطوری کمک کنه؟ با چه شرایطی رایزی؟
الان خیلی گیرون، الان بیا تعویض کن، یه نیسان بیا، یه میلیارد فقط پول یه نیسان رو بدی، میری وام میگیری ولی 2000 تا ضامن بگیری، باز پرداختش الان میگه ماهی 10 تومن، ماهی 15 تومن، کجا دادم بیاره بده؟
الان ما یه 76 هم داریم، تازه 23 مال بابام اونو تعویض دادیم.
خب شرایطش چطوریه؟
هیچ توضیحی ندادن که، فقط گفتن ماشینتون رو بیارید تعویض بدید.
اصلا یعنی نمیدونم ماشین رو چقدر برمی دارن.
ماشینی که ما تعویض دادیم گفتن 50 تومن. ما هم همینجوری وایستادیم.
الان دو ماه گذشته.
نه نشده. الان یک ماهه. 20 شما حساب کن این ماشین کیلویی هم بفروشی 100 تومن نمیارم. اونا میان 50 تومن برمی‌دارن. این یکیش. یکیشم اقساط یه جوری بکنن که حداقل ببین الان مثلا میخوان این ماشینو بدم، یه ماشین قسطی به من بدم، بیان 27% 28% با سود. اون دیگه به چه درد من بخوره؟ من باید مدام برای اونا، برای خودم نه. یه ماشینی که برفز 700 تومانه برام هم در میاد چقدر؟ یکی خورده ای. شما خودت باشی این کارو میکنی؟ حداقل بیاد یه اقساط درست حسابی بذاره. الان اون یکی رو تحویل دادیم 2 ماهه. میگه 2 ماه دیگه تازه باید اعلام میکنیم برو چیکار کن. من 5-6 ماه بود دوام دنبال ماشین، خب از کجا در بیارم نون بخورم؟ از کجا در بیارم خرج زن بچه‌مو بدم، کرایه خونه‌مو بدم، قسطمو بدم؟ شما یکی پیدا کن که اصلا نه قسط ماشینا یا قسط نداشته باشه.
شرایط چطور باشه به نظرت بهتره؟
شرایط دیگه یه ذره پیش پرداخت رو بیارن پایین، چکار یه ذره بلند مدت‌تر کنن، بین تاریخ چکار رو یه 600-700 ماشین خودم بردارن، اونجوری بهتر میشه. یا حداقل پیش پرداخت کنیم فقط ماشین خودمون بده، ما بقیش یه چکی باشه.
دولت بده برای نخی خودش کیش کنه، آقا بگه ما از دم قسط میدیم، مثلا آقا نصفش بدید بقیه از دم قسط، مثلا نصفش از دم قسط بدید نکشه روش. ولی ما رفتیم نزدیک 400 میلیون فقط میکشن روش، عوض نکردیم دیگه، همین رو همین نشستیم پیدا.
خب نظرت صاحبان خودروهای حمل و نقل عمومی کشور رو با هم شنید، واقعا راه عاجل برای جمع کردن این همه خودروی فرسوده در حوزه حمل و نقل در سطح کشوری که میگن یکی از موارد آلایندگی هوای کلان شهرها هستند چیه؟
ممنونم که ما رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. بحث جدی چالش نوسازی حمل و نقل کشور و حالا از این زاویه که نقش صندوق‌های حمایتی در نوسازی حمل و نقل چی میتونه باشه، با کارشناس حوزه حمل و نقل صحبت کردیم، جناب آقای محمد صادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به جمعمون اضافه شدن. آقای حاتمی سلام، صبح بخیر.
سلام و
صبح بخیر
در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. آقای مهدی قلی‌زاد مدیر محترم توسعه و نوسازی ناوگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور هم ارتباطمون برقرار شده باشون. آقای قلی‌زاد سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی میهمان محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. گزارش رو شنیدیم و حالا نکات مختلفی رو مردم مطرح کردن که البته در پیامک ها هم من نگاه میکنم به این موضوعات اشاره شده که بحث حالا صندوق‌های حمایتی که چطور میتونن کامل و جامع به میدون بیان و این حمایت خودشون رو داشته باشن برای این حرکت، بحث فرهنگ سازیه که بسیار بسیار مهمه و اون اعتماد عمومی که ما باید جلب کنیم برای اینکه اعتماد کنن به روند جدید و خودروهای جدید و این رو نگن که نه خب خودروی قدیمی خودمون اگر یه خرج کوچولویی بکنیم شاید خیلی بهتر از خودروهای جدید باشه. آقای حاتمی، الان توی چه وضعیتی هستیم و از چه زاویه‌ای بیشتر حمایت بشه ما میتونیم یک نگاه جدید رو داشته باشیم در نوسازی حمل و نقل کشور؟
ببینید، با توجه به طرح‌های نوسازی که حالا قبلا در صحبت‌های قبلی هم خدمت مردم عزیز عرض کردم، ما سه نوع طرح نوسازی رو فعال کردیم از ابتدای سال 1404 در حوزه تاکسی، موتورسیکلت و اتوبوس که به نوعی صندوق‌های حمایتی و یا صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، صندوق سهاق، به عنوان مبنای اصلی تأمین مالی این فرآیند نوسازی تعریف شده و در حال اجرا هست در حال نوسازی. ولی خب همونطور که فرمودید، می‌خوام به عنوان چالش در موردش صحبت کنم. منبع اصلی تأمین مالی طرح‌های نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده منابع حاصل از صرفه‌جویی مصرف سوخت است که صندوق سهاق موظف است که از محل سرمایه گذاری در طرح‌های نوسازی و جایگزینی خودروی فرسوده به واسطه ماده 12 قانون رسم عوامل تولید منابعی رو کسب کنه و بیاره در فرآیند نوسازی سرمایه گذاری کنه. چالش اصلی اینه که مدت زیادی این منابع تأمین نمیشه. به نوعی ما به تعدادی که خودروی فرسوده خارج میکنیم از واگن و یا فرآیند نوسازی رو انجام میدیم و منجر به کاهش مصرف سوخت میشه، خب منابعی حاصل میشه برای کشور یا به نوعی صرفه‌جویی سوختی اتفاق میفته که انتظار میره این منابع برگرده به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و یا بیاد در فرآیند نوسازی ناگهان حمل و نقل استفاده بشه. خب چالش اصلی در واقعیت در حال حاضر همین هست که انشاءالله با تشکیل سازمان بین‌سازی مصرف انرژی اخیراً قول‌هایی داده شده که این منابع استحصال بشه و در فرآیند نوسازی استفاده بشه.
خب این منابع کجا داره استفاده میشه؟
ببینید، ما به همون میزان که خروج خودروی فرسوده رو داریم و یا نوسازی ناگهان رو داریم، از به نوعی ورود خودرو هم در کشور داریم، ورود به ناگهان رو هم داریم. خب وزارت نفت و حوزه بین‌سازی مصرف انرژی باید به نوعی به سمتی هدایت بکنن که منابع حاصل از صرفه‌جویی مصرف انرژی در محل خودش مصرف بشه. افزایش منابعی که حالا افزایش نیاز برای منابعی که خودروهای جدید نیاز دارن هم از محل دیگه تامین بشه. با توجه به ناترازی که اتفاق میفته، معمولا این صرفه‌جویی از این میره، یعنی به واسطه اینکه دوباره مصرف ایجاد میشه براش در ازای اون خودروهایی که جایگزین میشه و اون صرفه‌جویی که اتفاق میفته، مجدد خودروهای جدید وارد ناگهان میشن و مصرف افزایش پیدا میکنه.
این جزء یکی از قواعد و قوانینش هم هست که شرکت‌های خودروساز به کمکتون بیاد برای این جایگزینی، به تعهداتشون عمل کردن؟
خب ببینید، شرکت‌های خودروساز دارن تلاش میکنن که خود به سمت کاهش سبد سوختی برن، کاهش سبد میانگین مصرف سبد سوختیشون برن. ولی اگر پروژه های در حوزه خودروهای برقی، خودروهای ایپیدی و با حمایت دولت اتفاق بیفته و خودشون هم به این سمت حرکت کنن و سرمایه گذاریش انجام بدن، خب بهتر فرآیند صرفه‌جویی مصرف انرژی و صرفه‌جویی مصرف سوخت تسریع پیدا میکنه. فرض بر این که یه خودروی با مصرف سوخت بالای 16-17 لیتر، شما خودروی سبک عرض میکنم، از ناوا خارج بشه و یه خودروی هیبریدی با مصرف نهایتا 3 لیتر در ازای هر 100 کیلومتر وارد ناوگان بشه، ما چه صرفه‌جویی عظیم میخواهیم داشت؟ یا در
بعد ما برای ورود یه همچین خودروهای زیر ساختشو داریم، مثلا خودروهای برقی رو؟
ببینید، در حوزه خودروهای برقی هم نهادهای مکلف هستن که زیرساختهای مرتبطش رو ایجاد کنن. این هم اتفاقا به عنوان یکی از چالش ها هست که امکان پیگیری وجود داره و من پیشنهاد میکنم در موردش پیگیری بشه و صحبت بشه. زیرساختهای شارژ و تامین برق مورد نیاز زیرساختهای شارژ رو از حوزه وزارت نیرو و شهرداری ها پیگیری بشیم و در مورد تامین اون نوعی و یا چالش تامین برق مورد نیاز خودروی برقی هم بیشتر صحبت کنیم. ولی اگر به سمتی بریم که خودروهای هیبریدی رو بخوایم جایگزین خودروهای فرسوده و بنزینی کنیم، خب خودروهای هیبریدی نیاز به زیرساخت آنچنانی ندارن، فقط در حوزه خدمات پس از فروش باید در حوزه خودروسازان اتفاقاتی بیفته و تحولاتی اتفاق بیفته که بتونن حمایت کنن از تجهیزات و یا امکاناتی که مورد نیاز هست برای تعمیرات خودروهای هیبریدی. ولی به صورت کلی خودروهای برقی نیاز به زیرساختار برقه، ولی در حوزه خودروهای هیبریدی میتونیم آنن وارد ناوبان بشن و مجرب صرف جیوش.
بسیار خوب آقای قلی‌زاده، شما هم همراه ما هستید، توضیح شما رو بشنویم و اینکه الان